شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابیناب از همکاران و از دوستان سوسیالیست، عضو جامعه اتحادیه سوسیالیست‌های ایرانی در آمریکای شمالی، استاد علوم سیاسی دانشگاه واشنگتن می باشیم. جناب آقای دکتر یونس پارسابیناب، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام عرض میکنم به شما و مثل همیشه به شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
جناب پارسابیناب، اگر مایل باشید بپردازیم به رویدادها و رخدادهای شهریور ماه و بعد دنبال کنیم این بحث رو.
بله، مرور میکنیم به کرونولوژی بعضی از وقایع مهم در ماه شهریور در تاریخ معاصر ایران و بعداً هم مروری خواهیم داشت به اخبار از لابلای مطبوعات ایران، یعنی نشریاتی که یا به صورت یومیه یا هفتگی در ایران کنونی منتشر میشن. مروری داریم به وقایع ماه شهریور. در سوم شهریور سال 1320، این روز مهمیه، حتی در تاریخ مورخین از این روز به عنوان روز شوم یا شهریور شوم اسم میبرن. این روزی است که متفقین در زمان جنگ جهانی دوم وارد ایران میشن و در واقع ایران را اشغال نظامی میکنن و بدین شکل دوره حکومت رضا شاه پهلوی به پایان میرسه و یه فصل جدیدی در تاریخ ایران باز میشه که به تدریج در 12 سال بعد از این جریانات دولت ملی مصدق در ایران سر کار میاد و در واقع ورود متفقین به ایران، منظور از متفقین در اون زمان اتحاد جماهیر شوروی، آمریکا و انگلستان بود که علیه آلمان نازی و ایتالیای موسولینی وحدت کرده بودند. و یک تاریخ بسیار بسیار مفصلی با فعل و انفعالات و فراز نشیبهای خود داره. و اما از اول شهریور تا 15 شهریور سال 1358، این هم یکی از اون هفته های بسیار بسیار مهم تاریخ ایران، بلافاصله بعد از انقلاب 1357. در این دو هفته، یعنی از اول تا 15 شهریور، ما شاهد برخورد بین نیروهای دولتی و شورشیان کرد در شهرهای مختلف کردستان و آذربایجان هستیم، مثل سقز، سردشت و ماهآباد، که این هم خیلی در فرازنشیب‌های بلافاصله بعد از انقلاب ایران تأثیر بزرگی بر سیر وقایع گذاشت. 11 شهریور سال 1323، این روز هم در تاریخ سیاسی ایران خیلی اهمیت داره، به خاطر اینکه در این روز در سال 1323 در مجلس چهاردهم بالاخره نیروهای استقلال طلب به رهبری خود دکتر محمد مصدق موفق شدن که یک لایحه‌ای رو به تصویب مجلس برسونن برای اولین بار به اسم لایحه منع واگذاری هر نوع امتیاز به نیروهای خارجی، که یک در واقع قانونی بود، البته لایحه بود که به صورت قانون در اومد، تاریخ ایران رو ورق زد، فصل جدیدی رو در ایران به وجود آورد که این لایحه که به صورت قانون در اومد به اندازه مهم بود که بعد از آن سفارایی‌های سیاسی، نیروبندی‌های اجتماعی و سیاسی در ایران عمدتاً بر اساس اینکه کدوم نیروها و احزاب و سازمان‌ها این قانون رو می‌پذیرند و عمل می‌کنند به اون و کدوم نیروها در واقع این قانون رو به هیچ وجه نمی‌پذیرند و زیر پا می‌ذارند. و یکی از در واقع عواقب همین لایحه این بود که خب نیروهای سیاسی و اجتماعی در داخل ایران در زمان حکومت ملی مصدق به دو بخش تقسیم شدن و اساساً 28 مرداد هم نتیجه این سفارایی بود و اونهایی که میخواستن امتیاز بدن به نیروهای خارجی، اونهایی رو که نمیخواستن امتیاز به نیروهای خارجی بدن، اونها را در کودتای 28 مرداد سرنگون کردن.
بله.
19 شهریور سال 1358، این هم روز مهمیه در واقع این روزیست که در ایران که هنوز 6 ماه از انقلاب 1357 نگذشته بود، یکی از رهبران انقلاب 1357 آیت الله سید محمود طالقانی ناگهان درگذشت و سر و صدای زیادی در اون زمان ایران به وجود آورد و بحث‌های زیادی رو بین روشنفکران مذهبی، روشنفکران غیر مذهبی در اون زمان در واقع مطرح ساخت.
بله.
13 شهریور سال 1357 هم باز خیلی در تاریخ ایران مهمه. این حادثه خونین میدان ژاله است و کشتار تظاهرات کنندگان توسط رژیم شاه، که این روز معروف شد در همون روزها در همون زمان و بلافاصله بعد از اون به اسم جمعه خونین، که خودش یک در واقع فاز جدیدی رو در سال انقلابی 1357 باز کرد که بالاخره منجر شد به 22 بهمن سال 1357. 22 شهریور سال 1300، یعنی 86 سال قبل، این روزی است که شیخ محمد خیابانی در تبریز توسط غزارها و در واقع دولت مرکزی، مأمورین دولت مرکزی عمدتاً توسط غزارها دستگیر میشه و بدون محاکمه به قتل میرسه. شیخ محمد خیابانی یکی از بزرگان روزگار مردم ایران در اون دوره بود که با قتلش یک جنبش بزرگ ملی و سیاسی عملا از هم پاشید و جاده رو در واقع با پاشیدن این جنبش شیخ محمد خیابانی در تبریز، جاده صاف شد برای روی کار آمدن در واقع رژیم 22 چند ساله رضا شاه پهلوی. 27 شهریور سال 1371 هم یک روز بسیار بسیار مهمیه در تاریخ ایران، مخصوصا در تاریخ کردستان و برای هموطنان کرد. این روزیست که صادق شرفکندی و یارانش در رستوران میکونوس واقع در شهر برلین، پایتخت آلمان، آلمان فعلی، ترور میشه. صادق شرفکندی از رهبران بسیار بسیار وارسته و بزرگ حزب دموکرات کردستان ایران بوده. کسانی که تاریخ حزب دموکرات کردستان ایران رو مطالعه کردن میدونن که هم صادق شرفکندی و هم دوست بسیار بسیار نزدیک او عبدالرحمن قاسملو که رهبر همون حزب بودن، اینها هر دو انسان‌های بسیار وارسته و والایی بودن و استقلال حزبی و سازمانی خودشونو سالها سال حفظ کرده بودن و با ترور این دو شخصیت بزرگ ما بعدها می‌بینیم که حزب دموکرات کردستان ایران به تدریج میفته دست افرادی که امروز بخش بزرگشون با محافظه کاران حاکم در آمریکا عملا رفتن پای همکاری و حزب دموکرات کردستان ایران را مدل و الگوی مبارزاتی خودشون قرار دادن. به این شکل که به نظر من در واقع 27 شهریور سال 1371 آغاز سراشیبی است که این حزب بزرگ و کهنسال ایران بعد از سالها سال مبارزه ضد امپریالیستی علیه نیروهای خارجی در ایران و برای خودمختاری در ایران به تدریج در 10 سال و چند سال گذشته ایران در واقع ایران و تاریخ جهان در سراشیب در واقع وابستگی به نیوکان ها و حاکمین فعلی در آمریکا میفتن و امروز سرنوشت این حزب و رهبرانشون خیلی خیلی ماهیتاً با گفته ها و عملیات صادق شرفکندی و عبدالرحمن قاسملو تفاوت های بسیار بسیار ماهوی و آشکار دارند.
بله بله.
28 شهریور سال 1333 این هم تاریخ بسیار بسیار روز مهمیه. باز این روز در ایران تقریبا یک سال بعد از کودتای 28 مرداد سال 1332 در این روز یعنی 28 شهریور سال 1333 در ایران یک قراردادی امضا میشه به اسم قرارداد نفت با کنسرسیوم به وسیله دکتر علی امینی وزیر دارایی دولت کودتا. و ما میدونیم که وقتی که این قرارداد رو به دقت مطالعه میکنیم و تحلیل میدیم به این نتیجه میرسیم که قرارداد نفت با کنسرسیوم در واقع به کنترل دولت انگلستان بر نفت ایران خاتمه میده و نفت ایران رو که دولت ملی مصدق ملی کرده بود با غیر ملی کردن به دست کنسرسیوم یعنی به دست کمپانی های فراملی نفتی آمریکا میده و انگلستان عملا کنترل هژمونی نفتی رو در ایران یا سلطه نفتی رو در ایران از دست میده و سلطه نفتی بعد از اون در ایران برای 25 سال در دست کمپانی های فراملی آمریکا قرار میگیره. 28 شهریور سال 1333
یعنی در واقع اون ملی شدن صنعت نفت تبدیل میشه به غیر ملی شدن یا ناملی شدن صنعت نفت.
ناملی شدن، غیر ملی شدن که دی نشنالیزیشن میگن بیشتر و این یه جنبه بسیار مهمی که داره. اگر شما توجه کنید کودتا در ایران در 28 مرداد اتفاق میفته، 28 مرداد سال 1332 و از اون زمان تا 28 شهریور 1333 هنوز کنترل نفت دست انگلستان بوده، چون بالاخره انگلستان و آمریکا با هم مثل دو قلو همکاری کردن برای کودتا.
بله.
و آمریکا برای یک سال حتی کنترل نفت و در ظاهر امر گذاشت در اختیار انگلیسی ها و اینجور من وانمود شد که بله انگلیسی ها که در جریان ملی شدن صنعت نفت باخته بودن دوباره برگشتن. ولی این واقعیت این بود که نه، آمریکا و انگلستان یک رقابت شدیدی رو برای کنترل نفت در زمان دولت ملی مصدق در ایران پیاده کرده بودن که با کودتای 28 مرداد و با امضای قرارداد نفت با کنسرسیوم در 28 شهریور 1333 دقیقا نشون میده که آمریکا انگلستان رو از ایران در حیطه کنترل بر نفت اخراج میکنه و کنترل عظیم نفت رو تحت نام کنسرسیوم به دست کمپانی های نفتی آمریکا میده.
بله.
دکتر علی امینی وزیر دارایی اون زمان که وزیر دارایی دولت کودتا بوده نقش بزرگی در این امر داشته و ما میدونیم که دکتر امینی به هیچ وجه تمایلی به دولت انگلستان نداشته، ولی مثل دکتر مظفر بقایی، ابوالقاسم کاشانی، حسین مکی و دیگران تمایل شدیدی به آمریکا داشته، مثل قوام السلطنه.
بله.
یا سناتور تقی‌زاده که مثلا شما مقایسه میکنید، تقی‌زاده، سید حسن تقی‌زاده تمایلش به انگلستان بود و قراردادی هم که در زمان رضا شاه میبنده با انگلستان بر سر نفت ایران دقیقا نشون میده وابستگیشو. ولی علی امینی نه، علی امینی مثل زاهدی، مثل کاشانی و حسین مکی وابسته به آمریکا بود و وقتی که کودتا هم میشه وزیر دارایی که قرار بود این قرارداد امضا بکنه به دست علی امینی میفته.
بله.
سیدیه که شهریور سال 1359 باز خیلی خیلی مخصوصا حالا در ایران روی این روز بحث زیادی در روزنامه های ایران که اکثرشون حتی در واقع با تأیید و عنایت جمهوری اسلامی در ایران منتشر میشن، راجع به سیریه که شهریور 1359 و عواقب آن خیلی صحبت میکنن. این روز هم حمله نیروهای نظامی عراق به ایرانه و آغاز جنگ 8 ساله ایران و عراقه. ما دقیقا میدونیم که صدام حسین و نیروهای دولت بعدی عراق، نیروهای نظامی عراق، زمانی که در این روزها به ایران حمله کردند و بخش بسیار قابل توجهی از جنوب ایران و مخصوصا خوزستان رو تسخیر نظامی کردن، آمریکا پشت صدام حسین بود. یعنی اینو ما دیگه تمام مورخین سیاسی و اندیشمندان علوم سیاسی اینو امروز بعد از سالها که آمریکایی هستن اینو تصدیق میکنن. منتها بعد از این که مردم ایران در دو سال بعد از حمله نیروهای عراق به ایران در مقابل این تهاجم وحشیانه نیروهای نظامی بعدی عراق مقاومت کردن و آنها را از خرمشهر و دیگر شهرهای خوزستان بیرون انداختن و تقریبا دوباره اوضاع را در دست گرفتن و مرزهای ایران را حفظ کردن، ما میدونیم که حزب جمهوری اسلامی و در رأس آن مشخصا آیت الله خمینی موافق ادامه جنگ شدن و این جنگ 8 ساله ایران و عراق میتوانست اگر دولت ملی بود اون زمان بعد از این که عراقی ها را از ایران بیرون کردن خاتمه به این زنگ می دادن، مخصوصا که از یک طرف خود دولت صدام و از طرف دیگه نیروهای که در خاورمیانه اون زمان من جمله عربستان سعودی و کشورهای دوربر خلیج فارس موافق صلح بودن، علی‌رغم این منابع مثبت و علائم مثبت، رژیم جمهوری اسلامی تحت رهبری حزب جمهوری اسلامی و شخص آیت الله خمینی ایران را بردن به سوی جنگ که 6 سال بعد تبدیل شد به اسم جنگ 8 ساله ایران و عراق. و هدف نهایی حزب جمهوری اسلامی و آیت الله خمینی این بود که از این جنگ و پروسه آن استفاده بکنن و تمام نیروهای چپ ملی دموکراتیک را در ایران نابود بکنن، که میدونیم که در اون سالها، یعنی از سال 1360 خورشیدی تا سال 1367 به این سرکوب ادامه دادن و نیروهای بزرگ ملی دموکراتیک چپ سوسیالیست کمونیست را در زندانها و خارج از زندانها کشتن و یه عده وسیع هم که کشته نشدن به خارج از مرزهای ایران فرار کردن و در نتیجه دیکتاتوری جمهوری اسلامی سرمایه در ایران تثبیت شد و جنگ 8 ساله ایران و عراق در این تثبیت، در این استحکام نقش داشته، نه محبوبیت حزب جمهوری اسلامی و یا رژیم جمهوری اسلامی توسط مردم ایران، بلکه این جنگ بوده که در واقع به تحکیم و استحکام حزب جمهوری اسلامی در اون زمان و دیکتاتوری رژیم جمهوری اسلامی کمک کرد.
سپاس بنام. در خرداد 60 هم یک بار با میانجیگری 4 کشور غیر متعهدها این جنگ میتونست خاتمه پیدا کنه و در همون موقع هم کشورهای حوزه خلیج فارس حاضر بودن قرامتی در حدود 50 میلیارد دلار بدن که علت کودتایی که بر علیه ملیون ایران چه سوسیالیست چه لایک ها و چه مذهبی ها انجام دادن، در نتیجه این صلح رو نپذیرفتن و به جنگ ادامه دادن.
بله درست و من تمام اون جنبه های مثبت رو به اصطلاح علائم و جنبه های مثبت می‌دیدم که اون زمان اگر دولت ایران یک دولت ملی بوده و مورد تهاجم قرار گرفته بود، حتما این در واقع پیشنهادها رو می‌پذیرفت. چون دولت ملی نبوده و یک دولت ضد کارگری، ضد زن و ضد ملی بوده، در نتیجه از جنگ استفاده کرد که در واقع زنان رو در واقع خل اصلاح بکنه، نیروهای ملی رو سرکوب بکنه و کمونیستا و سوسیالیستا و تمام نیروهای دموکراتیک دیگر رو، من جمله سکولارها رو و بخشی از مسلمانان رو در زندانهای ایران از بین ببره. و اما از 10 شهریور تا 27 شهریور،
بله،
این به اصطلاح از 10 تا 27 بسته به افرادی که پیشورش میکنن، بعضی ها معتقدن که نه این از اول شهریور بوده تا مثلا اوایل هفته های اول مهر ماه، ولی اکثرا من اونجوری که مطالعه کردم عموما میگن از 10 شهریور تا 27 شهریور در سال 1367 کشتار زندانیانه که معروف میشه در خارج از ایران به اسم فاجعه ملی یا کشتار زندانیان سال 1367.
بله.
خیلی ها معتقدن که نه این قبل از حتی 10 شهریور شروع شده، حتی تا رفته اول و روزهای دومین هفته مهر ماه هم طول کشیده. ولی خب بعضی ها اکثرا معتقدن که به طور کلی اکثر اون زنهایی که در زندان
قتل عام
و زندان‌های مختلف قتل عام شدن، اکثرشون اقلا در این روزهای دهم شهریور تا 27 شهریور بوده که معروف شده به کشتار زندانیان و معروف شده به فاجعه ملی بیشتر در خارج از ایران توسط مطبوعات خارج از ایران که ایرانی ها اینجا و اونجا مخصوصا در کشورهای اروپا و آمریکا چاپ میکنن. اینها از این کشتار یا به اسم کشتار زندانیان سیاسی اسم میبرن یا میگن کشتار زندانیان معروف به فاجعه ملی. و من تا اونجا که اطلاع دارم و روزنامه های داخل ایران رو مطالعه میکنم، هیچ یک از نویسندگان معروف و متنفذ چه به اصطلاح اصلاح طلبان چه محافظه کاران، هیچ یک از اینها اشاره‌ای به کشتار زندانیان به عنوان فاجعه ملی نمی‌کنند. و من تا اونجا که اطلاع دارم اصلا این جمله یا این کلمه این واژه توسط هیچ یک از نیروهای داخل ایران یعنی در واقع طیف‌های مختلف درون به اصطلاح اصلاح طلبان و به اصطلاح محافظه‌کاران تا حالا برخورد نشده و به نظر من مثل جریان کودتای 28 مرداد فاجعه ملی هم در واقع کشتار معروف فاجعه ملی هم یه معیاری شده که صف‌بندی نشون میده. یعنی که امروز ایرانی هستن و خودشون ایرانی اعلام میکنن، خب در مورد 28 مرداد صف‌بندی شده، یه عده قبول میکنن که کودتای 28 مرداد اتفاق افتاد، یه فاجعه بزرگی بوده، یه خیانت بزرگی بوده از طرف بخشی از رهبران مذهبی و غیر مذهبی، و بخشی هم میگن نه این یک قیام ملی بوده. یعنی در واقع مردم ایران که هویت ملی پیدا میکنند و این هویت ملی شکوفایی پیدا میکنه، امروز بعد از 50 و چند سال که از کودتای 28 مرداد میگذره، مردم ایران چه در داخل و چه در خارج روی این مطلب به دو بخش تقسیم میشن، سفارایی شدن. یعنی
بله.
در مورد کشتار زندانیان که معروف به فاجعه ملی است هم صدق میکنه.
بله
بله. و اما در شهریور که دقیقاً روزش معلوم نیست، در شهریور سال 1346 هیچ کس تقریباً تا اونجا که من مطالعه کردم هیچ کس دقیقاً روزشو نمیدونه، ولی همه قبول دارن که در شهریور سال 1346 مرگ مرموز صمد بهرنگی در رودخانه عرس اتفاق میفته.
بله.
بهرنگی هم اون زمان و هم امروز روز یکی از بزرگترین نویسندگان ایران محسوب میشه. مردم ایران به ویژه جوانان بی اندازه به صمد عشق و علاقه دارن و علارغم که ایشون در واقع در بهبوه زبانی، البته با نوشتن داستانهای بسیار بسیار زیبایی، ماهی سیاه کوچولو من جمله جان خودش از دست داد. اگر ایشون زنده مانده بود خیلی امکان داشت که امروز با نوشتن آثار دیگری خدمات بسیار بسیار بزرگی به ادبیات ایران، به ادبیات کودکان و به مبارزات مردم ایران ارائه بده. این هم خیلی روز مهمیه که فکر نمی کنم که امکان داشته باشه که روزی ما موفق بشیم دقیقا اون روز مشخصش رو در شهریور سال 46 پیدا بکنیم.
بله. و با دو جمله یا دو پیام زیبا از صمد بهرنگی که همواره یادش و نامش گرامی است، یادی از این عزیز از دست رفته می‌کنیم که مرگ خیلی آسان می‌تواند الان به سراغ من بیاید، اما من تا می‌توانم زندگی کنم نباید به پیشواز مرگ بروم. البته اگر یک وقتی ناچار با مرگ روبرو شدم که می‌شوم مهم نیست، مهم این است که زندگی یا مرگ من چه اثری در زندگی دیگران داشته باشد. و یا کرم شبتاب گفت: رفیق خرگوش، هر نوری هر چقدر ناچیز باشد بالاخره روشنایی است.
و این یکی از معروفترین صحبت‌های ایشونه دیگه، در چندین داستان کوتاهش به شکل‌های مختلفی
پیام هایی
بله مطرح شده.
بله.
پیام بسیار بسیار مهمیه.
بله.
و اما 20 شهریور هم یک اشاره بکنم که در واقع 20 شهریور سال 1380 این هم که مصادف میشه با 11 سپتامبر 2001، این روزیست که برج‌های دوری مرکز تجارت جهانی در نیویورک و ساختمان پنتاگون در واشنگتن در واقع بمباران میشن و در واقع منفجر میشن. البته بخشی از سازمان پنتاگون در واشنگتن، ولی کل برج‌های دوری مرکز تجارت جهانی. و هم برای نیروهای استقلال طلب، نیروهای واقعا دموکرات، ملی‌گرا، سوسیالیست و کمونیست از یک سو، و از سوی دیگر برای نیروهای ارتجایی، نیروهای جنگ افروز، نیروهایی که میخوان یورش ببرن و کشورهای بیش جهان سوم رو تارج بکنن، این روز یک روز بسیار مهمیه. سوارایی های جدیدی بعد از 11 سپتامبر 2001 نه تنها در آمریکا به وجود آمد، بلکه در اکثر کشورهای جهان هم این اتفاق افتاد. و درسته که هیئت حاکمه آمریکا مخصوصا سناتورها و نمایندگان مجلس به این روز خیلی اشاره میکنن و میگن یک روز بزرگی بوده قبلش و بعدش، ولی خب تأثیری که این روز، یعنی به شکرانه این روز که محافظه‌کاران به عنوان باران رحمت به اصطلاح از این استفاده کردن و یورش جدیدی رو در سطح جهانی آغاز کردن و به افغانستان و بعدم به عراق حمله کردن و امروز تهدید میکنن کشورهای دیگر من جمله ایرانو، این روز برای نیروهای استقلال طلب و برای نیروهایی که به ضد دادن امتیاز هستن، نیروهایی که دموکراسی و آزادی و عدالت اجتماعی برای ایران و برای کشورهای دیگه میخوان، این روز خیلی روز مهمیه که در موردش تفحص و مطالعه بشه، کاری که نیروهای درون کارزار ضد جنگ در آمریکا انجام میدن که چندشون و کم و کیف این روز مرموز رو در واقع پیدا بکنن و به سوال‌های بسیار بسیار زیادی که از طرف مردم عادی در کوچه و بازار مطرح میشه جواب بدن راجع به این روز. خود برای تمام نیروهایی که حاضرن در واقع یورش تهاجم نمحافظه‌کاران را در کلیه کشورها به ویژه در خاورمیانه ویژه در رابطه با ایران به چالش بطلبند، مهمه که راجع به این روز هم مطالعه داشته باشن، نظر داشته باشن و نظر بدن.
بله
بله، من فکر میکنم که ما تقریبا مروری کردیم به بقایای مهم در ماه شهریور و در هفته های آینده میتونیم بیشتر راجع به کشتار زندانیان معروف به فاتح ملی هم و خواهیم داشت که صحبت بکنیم.
کاملا کاملا.